بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در مناقشات ادله‌ای که استدلال شده بود برای حرمت استماع غیبت، ما من جمله تمسک شده بود برای حرمت استماع به آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. گفتند به این که شنونده با شنیدن غیبت در حقیقت اشاعه فحشا میکنه. خب گوینده با گفتارش شنونده اگر نباشه که اشاعه فحشا نمیشه. وجود شنونده است که موجب میشه سر مؤمنی که در خفا امری را انجام داده اضاعه اون سر بشه، ولو به نسبت به یک نفر. تزنن از این که اگر شنونده ها متعدد باشند، خب معلومه اگر در یک مجلسی که مثلا 100 نفر موجود دارند و شخصی بیاد از یک مؤمنی که در خفا شرب خم کرده در حضور این 100 نفر بگه، خب این مساق کامل اشاعه فحشاست در صورتی که 100 نفر میشنوند. نسبت به یک نفر هم ولو بگوید این اشاعه فحشا میشه، و الا اگر در نزد خودش این مسئله بگویه توی خانه خلوتی که فقط در دیوار میشنوند، گرچه حالا به قول مولوی همه چیز میشنوند این از ما نااهلان خاموشند، حالا بگیم برفرض انسانی دیگه در کار نیست، پس بنابراین اشاعه فحشا با وجود شنونده حاصل میشه و در نتیجه شنیدن نیز مصداق اشاعه فحشاست همانند گفتن. به این دلیل هم برخی تمسک کردن. اما در جواب این حرف گفته شده که شنونده نقشی در اشاعه فحشا نداره، او البته می شنود، بحثی نیست، اما اون کسی که اشاعه فحشا کرده به اضاعه سر کرده شنونده بیچاره نیست. قرآن میگه اونهایی که دوست دارند که اشاعه فحشا کنند، شنونده هیچ دوست نداره که اشاعه فحشا کنه، سلمان فارسی، اما دیگری این حرف را میزنه. مثل اون چی که پیامبر اکرم از اون 2 نفر گفتن یعقس و کما یعقس الکلب، فرمود خب پیغمبر شنید اما او که اشاعه فحشا نکرد. بنابراین شنونده نقشی در اشاعه فحشا نداره. بله معلومه که به گفتن بدون شنونده گفتار نیست، ولیکن نقش شنونده بیچاره در اشاعه فحشا کمال کم لطفیه. او که نمیخواد این کار را به حقوق پیدا کنه به اضاعه سر بشه، به خصوص اگر فرض کردیم این قضیه به نحو سما اتفاق بیفته، خب چه استماع کنه چه سما کنه، در هر دو صورت سری از یک مسلمانی بر شنونده حاصل شده و کشف شده. اما این بیچاره همونطوری که اگر ره گذر بشنود و گوینده بگه زیدون یا شرب الخم فی البارحه، اون مسلمن نقشی در تقصیر نداره، یک کسی هم حالا نشسته در مجلس بزمی و دوستانه ای، یه مرتون آقا میاد میگه آقا یه خبر خوش چیه؟ دیشب فلانی شروع به خم کرد. اینکه هیچ گونه نقشی در اشاعه فحشا نداره جز شنیدن. بله آفرین، ماهیت به این تحقق پیدا میکنه، اما نسبت به کی داده میشه؟ نسبت امر معلومه، هم مثل همین که اگر میگیم قتل و قاتل و مقتول، و اگر مقتولی نباشه قتل تحقق پیدا نمیکنه، اما مقصر قاتله. نمیتونیم بگیم القاتل وقتی که معذب فناره، پس بیچاره مقتول هم اگر نبود. میدانم سیدنا العظیم شما در مقام اسناد به کی نسبت میدی؟ اگر زید زد امر را کش، اگر امر وجود نداشت قتلی واقع نمیشد، اما در این حال قتل را به زید نسبت میدی. نمیگید که ما الا، خب معلوم اونجا هم اگر زید امری نباشه قتلی واقع نمیشه، اینجا هم اگر شنوندی نباشه اشاعه واقع نمیشه. اما مسئله این است که اونی که قرآن ما را تحذیر کرده اشاعه فحشاست و او بر شنونده اطلاق نمیشه به هیچ وجه. بنابراین این دلیل هم قابل برای مناقشه است و پذیرفته نیست. عرض کنم حضورتون که قصه اشتنه به قول زورم که دیروز به عرض رسید، یکی دیگه از کنم که از ادلهی که گفتند استماع حرامه، مسئله نهی از منکره. عرض کنم حضورتون که میگویند از ادله نهی از منکر استفاده میکنیم که شارع مقدس روس نداره چیزی که منکر است در خارج تحقق پیدا کنه. خب پس بنابراین یکی از راه های نهی از منکر ردع، به اصطلاح دفع منکر، همانند رفع منکر هم واجبه. خب همونطوری که وقتی منکر واقع می شود باید رفع جلوی نهی کرد، یا وقتی میخواد طرف مشغول بشه باید نهی کرد، یکیش هم این که ما رد کنیم. کسی بنا داره که شرب خم کنه، بیم او را الان شروع کنیم به نصیحت کردن که او نره و مرتکب خرید خمر و سپس خوردن خمر نشه. یعنی ما از لسان دلیل حرمت وجوب نهی از منکر کش می کنیم که شارع مقدس مایل است که به هیچ وجه منکر در جهان وجود پیدا نکنه. پس همونطوری که نهی از منکر واجبه، رد از منکر هم واجبه. مرحوم آقای ایروانی هم در حاشیه مکاسب میگه اصلا همیشه نهی از منکر رد منکره و دفع منکره، زیرا اونی که خورده، مثلا کسی که شرب خم کرده یه گیلاس خورده، اونی که خورده که تمام شد، ما که نمیخواییم نهیش کنیم برای این بکنیم دو گیلاس دوم نخوره. بله، و الا اونی که خورده که خود تمام شدی، واقع شده تمام، اونی که دیگه نمیشه نهیش کرد. پس نهی کردن منش که جلوگیری کردنه، همیشه بازگشت نهی از منکر به رد منکره. بنابراین میگه خب پس خیلی خوب، شنونده اگر گوش کرد منکر تحقق پیدا میکنه، در نتیجه خلاف مندر شارعه. مقصود شارع این است که منکری که مثلا اضاعه سر مؤمن منکره، باید این منکر واقع نشه. خب اگر میخواد واقع نشه او به ترک شنیدن نشنود تا واقع نشه، اضاعه سر نشه، حد که مؤمن مقتاب تحقق پیدا نکنه. خب به این هم بعضی تمسک کردن، اما اگر در خاطر شریفتون باشه قبلا نمی فرماشه رد رو از آقای ایروانی نقل کردیم، اونجا هم یه مناقشه شد. در ما نحرفی هم عرض می کنیم به این که بله این آقای مستشکری که در اینجا میگه، میگه اگر این باشه که دیگه این لازم فقه جدیدی که ما بیایم بگیم از ادله نهی از منکر استفاده کنیم که رد منکر و دفع منکر هم واجب باشه، این دیگه خیلی کار مشکل میشه. ما باید هی شب و روز بگردیم و ببینیم کسانی که میخوان منکری رو انجام بدن از اونها دفع کنیم. به این لذا میفرمایند که مسئله دفع منکر این واجب باشه که هنوز منکر واقع نشده، بر ما لازم باشه که جلوی تحقق او را بگیریم، این خیلی دلیلی برش نیست و نهی از منکرم این استیناس شماست. و الا معنای امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری شد گردن از اینکه منکری که داره واقع میشه اونه به جلوش بگیریم، نه اینکه بیایم از قبل زمینه بسازیم برد از منکر کنیم. بله اون یه بهش میگن امور حسبیه. ما یه کار کنیم جامعه فاضله در جهان تشکیل بشه، نورون علا نور، اما اینکه بر ما لازم باشه هنوز که منکری واقع نشده بر ما لازم باشه بریم دفع منکر کنیم، چنین دلیلی و چنین برهانی از ادله استفاده نمیشه. اینا استیناساتی است که شما میخواید بکنید و الا نه اینکه دلیل ما قابل برای اثبات این مسئله باشه. خب این هم مناقشه‌ای که در اینجا کردن. دلیل دیگری که آورده شده برای مسئله ما نحن فی که استماع غیبت حرامه، فرمودن ادله ای که وارد شده که رد مقتاب واجبه. عرض کنیم که مرحوم آیت الله عرض کنیم که عراقی قدس الله نفسه کتاب شریف ایشون دیدم 54 روایت ایشون از اول تا آخر در روایات غیبت ذکر کرده. یادم میاد اون چی که برداشت کردم از 40 ماده از روایت 40 به بعدش عده از روایات ایشون نقل میکنه که رد غیبت لازمه و اگر کسی بشنود و رد نکند غیبت را خدا او را چنین و چنان خواهد کرد، بلکه در بعض از روایات در 70 بار بیشتر برای این کسی که قادر بر رد بوده و رد نکنه گناه نوشته میشه. خب گفتن به این که پس از این معلوم میشه که شنیدن غیبت حرامه، اگر رد غیبت نکند مرتکب کار حرامی شده. برای این اساس گفتن پس استماع بدون رد باشه. البته روایات رد دو بخشه، یه بخشی میگه انتظار کنه شخص شنونده از اون غیبت شده او را یاری کنه و دفع کند، مثلا با کلمات خودش که بابا این آدم خوبیه، نکنه تو اشتباه کردی، بد دیدی، بد شنیدی فلان، یا اینکه عرض کنم که رد کند عیب را که بعضی داره، تنزیه کنه مقام غیبت شده را. این روایات تا 5-6 روایت اون بزرگ گوار نقل کنه که حال اینجا به بعضی از این روایات اشاره شده، من جمله حالا مثلا تیمونن اینه براتون بخوانم. مرحوم صدوق به اسنادی ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابیه ان جعفر ابن محمد از کنم فی وصیت النبی عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی من اکتیب عنده اخوه المسلم فستا النصره فلم ینصره خزله الله فی الدنیا والآخره. روایت ثواب الاعمال عقاب الاعمال عن محمد ابن موسى ابن موسى ابن المتوکل عن عبد الله ابن جعفر الحمیری عن محمد ابن الحسن حسین ابن ابی الخطاب عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی الورد. این روایت معتبره. عن ابی حفص عن ابی جعفر علیه السلام من اکتیب عنده اخوه المسلم فنصره و اعانه نصره الله و اعانه فی الدنیا والآخره ممن لم ینصره ولم یعنه ولم یدفع عنه و هو یقدر على نصرته و عونه الا خفضه الله فی الدنیا والآخره. این روایت به این مضمون اتفاقا معتبرم هست. بسیار اینها از نظر سند و از نظر دلالت تامن که رد غیبت کردن واجبه. خب گفتن پس اگر بنا شد واجب رد یا انتصار مقتاب لازم باشه، پس این دلیل برای اینه که اگر شنید و انتصار نکرد مرتکب حرام شده. خب چی؟ ابی الورد نگفتیم علی ابن رعاب؟ علی ابن رعاب توصیق نشده؟ دارن شما میکنی علی ابن رعاب توصیق شده. حالا یه چیز خصوصی بپرداریم. عرض میکنم به محضرتون که این روایات مسلمه که اخباری که وارد شده در لزوم نصرت مقتاب و دفع و رد غیبت مقتاب درش بحثی نیست، همه هم ملتزم هستن و قائلن. حالا از این استفاده کنین که اگر رد نکنه مرتکب حرامه، پس شنیدن بدون رد حرامه. خب عرض میکنم حضورتون که این جهت را ما انکار نمی کنیم که بله اگر آدم رد نکنه کار حرامی کرده، اما سخن اینه که آیا رد نکردن و نصرت نکردن حرامه یا استماع غیبت حرامه؟ این دو با هم خیلی فرق میکنه. این ادله میگوید رد کردن غیبت واجبه، نصرت کردن مقتاب غیبت شده لازم و واجبه. اما آیا و اگر نکنه این کار را مرتکب حرام شده، یعنی ترک واجب کرده، اما این دلیل میشه برای این که پس استماع هم حرامه؟ قطعا اگر استماع میکنه برای رد که قطعا جائزه. و اگه میخواد رد کنه بدون استماع که نمیشه، که باید بشنود تا رد کنه، و الا اگر نشنود که نمیتونه رد کنه. پس بنابراین شنیدن برای رد که علل قاعده جائزه. اما آمدیم که این روایات میگه رد اگر نکنه مرتکب حرام شده و خدا او را در دنیا و آخرت مخذول میکنه، قبوله. اما این ترک واجب کردن دلیل برای این که پس استماع هم حرامه، این ملازمه با مخونانوی نداره. دلیل نمیتونه بشه به این که پس بنابراین شنیدن غیبت به استماع غیبت هم حرام باشه. بله رد نکردن و یاری نکردن بیچاره مظلوم اون کار حرامی هست، ولی دلیل بر ما نحنفی نمیشه. خب عرض کنم حضورتون که با توجه به این مجموعی که حالا عرض کنم که فل جانب شاید بعضی گوشی کنار دیگرم عدده ایزه کرده باشن، مناقشاتی که فضلا و بزرگان در ادله حرمت استماع غیبت ذکر کردن، گاهی مناقشه سندی و گاهی دلالی و گاهی مثل همون روایت وصیت النبی هم دلیل دلالتن هم سندن. انصاف اینه که انکار این موضوع که بیم میگیم شنیدن، خود شنیدن غیبت به نفسه حرام نیست، به خاطر این تضعیفا و بعد فتح باب کنیم، این چند نکته‌ای درش هست که قابل قبول از دیدگاه شریعت نیست. ما اون اینه که اولا همونطوری که گفتیم که خب اگه غیبت کردن حرامه، به در دیوار که کسی غیبت نمی کنه، لا محال غیبت کردن ملازم با استماع تا اون هدفی که در غیبت کردن است تحقق پیدا کنه. حالا اگر شنونده دل نده و هیچ وقت نشنود، بسیار خوب، نورون علا نور نمیشه قهرن، برای غیبت کننده هم مجال پیدا نمیشه. اما ما بیم بگیم که شنونده با کمال شوق و میل داره میشنوه و دوستم داره که طرف را همونطوری که در اون روایت فرمود عامل غیبت کردن گاهی حسد از سوسو ازن سویا، به هر علتی خوش داره که حرف بد را و غیبت را از دیگری بشنوه. بیاییم بگیم که این ادله خدشه داره، بنابراین شنیدن غیبت حرام نیست. این خیلی کم لطفیه. ما بیایم بگیم که نه آقا، فقط اگر میخوای رد کنی حرف طرف را بشنو، ولیکن اگر نمیخوای رد کنی هم مانعی نداره، حرام نیست بشنو. این که اصلا با مزاق شهر سازگار نیست. ما علاوه بر این که حالا اون روایت سامع الغیبت احد المخطابین اونها را هم به فرد مناقشه کنیم، انصاف اینه که از لسان شریعت این بر بیاد که نباید مجال داد که آبروی مؤمن از بین بره، به اضاعه سر مؤمن بشه. ما جمع بشیم برای خوشگذرانی و درست تفکه در مجلس، یه نفر هم بیاد و چند نفر از محترمین را آبرویشون را ببره و ما بشینیم اینجا نگاه کنیم، قهقه هم بخندیم، اصلا این نمیشه با مزاق شر که این همه اهتمام بر حفظ سر مؤمن قرار داده، به ازای سر را حرام قرار داده، بهم بگیم که شنیدن غیبت اشکال نداره و محظوری درش نیست. بله باید دفع هم کرد. خب آخه اگه بنا شد که ما از خود همین روایاتی که داره میگه نصرت مؤمن واجبه، که به قول شما روایاتش معتبره، همین ادله ای که میگوید اذا از کنم که سکوت کردن و بی تفاوت بودن گناهه، خب از اینها ما نمیفهمیم که پس بنابراین بی تفاوت بودن در شنیدن غیبت حرامه. یعنی میشه این چطور ما میشه که از این بر ما میگن که باید به هر قیمتی باشه رد کنی از کنم بدگویی دیگر در حق مسلمانی را، بر ما لازم باشه که بازگردانیم و نگذاریم، ولی اما بشنویم و هیچ کاری هم نکنیم، این خیلی خلاف انتظاره. بنابراین این تشکیکات خدا رحمتشون کنه، گاهی میخوان استنباطات را از کنم که خیلی میخوان دقیق رفتار کنن، این حرف ها رو میزنم و الا نمیتوان انصافا با نظر به مجموع روایات غیبت و لزوم دفع از مخاطب استفاده کرد که شنیدن غیبت لو خلی و طبع حرام نیست. بله اینکه بگذره یک کسی به گوشش بخوره این یه وظیفه نداره، ممکنه که وظیفه حتی دفع هم نداشته باشه، اما حمل روایات بر این موردهایی که مورد توجه نیست و بسیار نادره، این مطلب بعیدیه. این معناش اینه که نشنونده بشنود و استماع کند و در نتیجه بی تفاوت بگذره. بنابراین این الا بعد عرض میکنم، با توجه به این مجموعه من میگم به این که جای این نیست که ما بیایم بگیم به این که شنیدن غیبت به استماع غیبت حرام حرام نیست. خیر، مسلما استماع غیبت حرام حرامه و به نظر ما اصلا کفا در کفا در اثبات و حرمت استماع حرمت اصل غیبت. آمدیم به این که بله، اگر فرض کردیم که غیبت بجاست و غیبت کننده حق داره که غیبت کنه، حالا یا طرف متجاهر به فسق یا مثلا تظلم و امثال ذالک، خب اگر شنونده یقین داره که این مصداق اوست، آمده طرف را میبینیم شرایط واقعا مظلومیه و باید شنیدن بشنویم که درد دل او را یه مقدار تسکین بدیم به امثال اینها، خب اون موردی که برای ما متیقنه که مثال شنیدنش هم جائزه، حالا چون هست غیبت جائزه شنیدن غیبت هم جائزه. اما موردی که شک داریم ما، آیا براستی به قول مرحوم شهید ثانی بیم اصالت و صحه در گفتار غیبت کننده جاری کنیم و بعد بشنویم و سکوت کنیم و در نتیجه که سود کنیم دفع هم نکنیم؟ آقای محترم بگردید در سراسر روایات غیبت که گفتم مرحوم آقای عراقی 54 تا این روایت ها را جمع کرده در نوشتار خودشون، یک جا شما برخورد کنید که بعد بیاید بگید که حتی استثناء کرده باشه که در اینجا غیبت شنیدن جائزه. من یه روایت هم ندیدم که اقلن بیاد پیدا کنه که بگه در فلان مورد شنیدن غیبت جائزه که بعد بیاید بگید که شبهه مصداقیه پس اینجا هم مثلا جائزه یا جائز نیست. هرچه در روایات هست یا این است که حرام غیبت کردن وارد شده فراوان، یا وارد شده که لازم دفع کردن و بعد یا انتصار مختاب کردن امثال اینها. خب متجاهرم میگه غیبت گفتن جائزه و محظوری در این که غیبت او بشه نداره. اما این که حالا بیم یک موردی را طوری گفته باشد که بیم بگیم شبهه مصداقیه است و بنابراین مثلا جائز تمسک کنیم به اصل یا به دلیل براءت، ما ندیدیم که موردی را در روایات پیدا کنیم که دونبت به شک برسه. لذا میخوام اینه عرض کنم، همونطوری که مرحوم شهید ثانی در کشف الری بفرموده که اگر بنا به این باشه که ما عند شک هم کنیم کلام گوینده را بر صحت و بگیم انشالله ایشون کار حرامی نمی کنه و عمل او را حمل بر صحیح کنیم، با اینکه حالا ما این آقا را می دانیم که اولیاء اللهه، اما در خفا این آقا فهمیده که این شخص شرب خمر داره می کنه، مرتکب معاصی شده، می خواد بیاد به ما بگه، ما هم در اینجا بیایم بگیم که حقی نداریم و مانعی نداریم و گوش کنیم، چرا؟ چون این گوینده یک مسلمانیه، هم کنیم کار او را بر صحت. میگه اگر این باشه که صد باب نهی از منکر میشه. خب خیلی خوب، هر جای رویه ها غیبت کرد ما بشینیم و گوش کنیم و بعد بگیم انشاءالله دفعش کنیم این را اگر بتوانیم، ولی گوش بکنیم فعلا. دیگه این اگه بنا به این طور باشه دیگه این مستلزم میشه که مسئله جلوگیری کردن از غیبت و دفع کردن غیبت دیگه خیلی لازم نباشه و این با ادله اون طور مؤکد حرمت غیبت سازگار نیست. لذا به نظر ما این است که خیر، غیبت که خوب حرمتش مسلم، اون مرحله بالای هم که در ازای سر گفته است اونم مسلم. شنیدن تا برای انسان محرز نشه، محرز نشود که استماع غیبت جائزه، اصل بر حرمت استماع غیبت به منظور جلوگیری که از اشاعه فحشا به ازای سر مؤمن. والحمدلله. باقی سخن روز شنبه انشاءالله. و السلام علیکم و اسألكم الدعاء. والحمدلله.